بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مباحث رمز ارزها دو تا سوال مهم، حالا ممکنه سوال دیگر این زمینه بشه، فعلا دو سوال مهم در پایان این بحث باید مورد اشاره و پاسخ قرار بگیره. سوال اول رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. سوال این بود که در خصوص بیع گفته میشه مبیع باید عین باشد و رمز ارزها از جمله بیتکوین عین نیستن. خب اینو به تفصیل مطرح کردیم و پاسخ دادیم. سوال دومی که اینجا وجود داره در خصوص باب مضاربه است. در باب مضاربه جمع معتنابهی از فقها میگویند مضاربه باید بر درهم و دینار مسکوک باشه، لذا مضاربه بر پولهایی که درهم و دینار نیست، مثل اسکناس، مثل دلار، مثل یورو، مثل روپیه، مثل ریال، میگن جایز نیست. و ها کذا گفته میشود مضاربه بر کالا هم جایز نیست. فرض کنید کسی ماشینی رو در اختیار راننده قرار میده، میگه با این ماشین رانندگی کن، درآمدی که به دست آوردی یک سوم مال تو، دو سوم مال من. میگن این به عنوان مضاربه باطله، مضاربه بر کالا واقع نمیشود. لذا این اشکال در خصوص بیت کوین هم جدی میشه. این سوال در کشورهای عربی خیلیه، یعنی بارها از عربستان، کویت، قطر مبتلا به شیعیان سوال میکنن، یعنی بالاخره ما بیت کوین داریم، در اختیار کسی قرار میدیم به عنوان مضاربه کار کنه، در منافعش مشترک باشه. با اشکال این است که بیت کوین رو چه پول بدانیم و چه کالا. میگن این اشکال وارده. پول هم باشه درهم و دینار مسکوک نیست، لذا مضاربه برش باطله. کالا هم باشه بیت کوین، مال مورد مضاربه نمیتونه کالا باشه. این اصل سوال. خب ببینید، اولا قائلین به این قول معتنا به هم در بین متقدمین هم در بین متأخرین. یعنی اینجور نیست که یه قول شاذی باشه، یکی دو نفر گفتن ما مطرح کنیم بحث کنیم، نه، یه قول معتنابهیه در جای خودش. لذا شما عبارت مرحوم سید صاحب عروه رو ببینید تا بعد بررسی کنیم. مرحوم سید در بحث مضاربه، وقتی شرایط مضاربه رو مطرح میکنن، عبارتشون اینه: از ثانی، از شرایط مضاربه، ان یکون من الذهب والفزة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا. شرط دوم در باب مضاربه اینه که ذهب و فزه مسکوک به سکه معامله باشه، یعنی ذهب و فزه ای که به عنوان ثمن مورد مبادله قرار میگیره. حتی مثلا سکه بهار آزادی هم نه، ممکنه کسی تشکیک کنه بگه سکه بهار آزادی سکه مسکوک به سکه المعامله نیست، لذا کسی ادعا کنه الان اصلا درهم و دینار نداریم، لذا موضوع مضاربه سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. مضاربه به ان یکون درهما او دینارا، و توضیح میدن فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض. بنابراین شرط مضاربه با فلوس صحیح نیست. این پولای غیر از طلا و نقره، مس و نیکل و برنز و این پولایی که طلا و نقره نیست، مضاربه برش درست نیست. ولا بالعروض، عروض جمع عرض یا عرض، معنای متاع. مضاربه با کالا صحیح نیست. بلا خلاف بینهم، این عبارت سید صاحب عروه، بلا خلاف بینهم، ادعای اجماع میکنن بین فقهای، اجماع داریم که مضاربه فقط باید با درهم و دینار مسکوک باشه. حالا بعد یه تشکیکایی میکنن، عباراتشون رو بعد اشاره میکنیم، آخرش بالاخره میگن فلا یترک الاحتیاط، احتیاط نباید ترک بشه که با غیر از درهم و دینار مسکوک مضاربه نشه. آقای سید صاحب عروه، حواشی عروه رو نگاه کنید، مرحوم آقای بروجردی، الاقوا هو و ما علیه المشهور، شخصیتی مثل آقای بروجردی، اقوا ما علیه المشهور، همینی که مشهور میگن که مضاربه به غیر از درهم و دینار که سکه مسکوک به سکه معامله هستن جایز نیست. و قدما هم جمع کسی بیداریم بعد عبارت شنم میکنم. پس این سوال خیلی جا مطرح میشه، تو بس اسکناس هم مطرحه. اگر فقط مزاربه باید با درهم و دینار باشه، پس مزاربه با اسکناس لایسته. خب در بحث بیت کوین هم که بحث ما سر روز چهارشنبه مطرح بحث دیگه، وقت در بیت کوین اشکال اوسه، شما پولم بدانی دوره، درهم و دینار نیست، درهم و دینار مسکوک به سکه معامله نیست، مثل دلار میمونه، مثل تومن میمونه، مثل یورو میمونه. کالا هم بدونید که خب کالاست دیگه، که جمعی از اقتصاددان ها میگن بیت کوین یک کالاست نه پول، خصوصیات پول رو نداره. این رو بحث کردیم، البته ما قبول نداریم پوله، ولی خب چه پول باشه چه کالا باشه، سوال این آیا مزاربه با بیت کوین درسته یا نه، و آیا باید برگردیم این مبنای فقهی بررسی بشود، آیا یکی از شرایط مزاربه این است که مزاربه فقط باید با درهم و دینار مسکوک به سکه معامله باشه، یا اینجور نیست. عرض میکنم که یکی دوتا عبارت رو از قدما ببینید تا بعد وارد بررسی بشید. عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط: فإذا ثبت جواز القراص، قراص این مزاربه، وقتی ثابت شد جواز قراص و مزاربه، فالکلام فی ما یجوز ان یکون رأس مال فی القراص و ما لا یجوز، باید بحث کنیم رأس المال در مزاربه چیست، اون مالی که مالک به عامل بده بگه اینو بگی کار کن، سرمایه قرار بده، سودش بین من و تو چی باید باشه، و جمله تو خلاصه مطلب اینه ان القراض لا یجوز الا بالاثمان من الدرهم و الدینار، مزاربه جایز نیست مگر به اثمان، یعنی به ثمن، به پول، نه به کالا، اونم اثمانی که بیان از درهم و دیناره. و اما غیره فلا یجوز، اما غیر درهم و دینار جایز نیست. بعد میگن و فیه خلاف، حالا این خلاف های بین نگاهشون بین شیعه اختلافه یا بین شیعه و اهل سنت، اینم بعد اشاره میکنی. بعد توضیح بیشتر میدن والقراض بالفلوس لا یجوز، اون زمان غیر از درهم و دینار پولای سیاه، پولای بوده، فلوس از غیر درهم و دینار، از نیکل، اینا رایج بوده، از مصر رایج بوده، بهش میگفتن فلوس، در مقابل درهم، در مقابل دینار پول بوده ولی درهم و دینار نبوده. قراض به فلوس جایز نیست. والقراض بالورق المغشوش لا یجوز، تازه درهم هم اگه مغشوش باشه، که بحث کردیم در مباحث مقاصد محرم، هم درهم مغشوش یعنی درهمی که غیر از نقره چیز دیگه هم داره قاطیشه. میگن حتی اگه درهم خالص هم نباشه مزاربه باش جایز نیست، و درهم المغشوش لا یجوز، سواء کان الغش و اقل او اکثر او سواء، چه غش زیاد باشه، یعنی اون چه به نقره زدن، نیکلی که به نقره اضافه کردن کمتر از نقره باشه، بیشتر از نقره باشه، مساوی با او باشه، جایز نیست مزاربه. مرحوم ابن براج: و القراض من العقود الجائزه في الشريعه بغير خلاف، ولا يجوز القراض الا بالاثمان من الدنانير والدراهم، ولا يجوز بغيره، ولا يجوز بغيره، قراض و مضاربه به غیر درهم و دینار جایز نیست. غنیت النسور و من شرط صحت ذالکه ان یکون رأس المال فیه دراهم او دنانیر معلومه مسلمه الی العامل یا مسلمه الی العامل ولا یجوز القراض بالفلوس، مضاربه با فلوس جایز نیست. ولا بالورق المغشوش، لذا جمع معتنابهی از فقها میگن مضاربه نه با کالا جایزه نه با غیر درهم و دینار. ببینید حتی صاحب جواهر مسئله ای رو مطرح میکنه، میگه اگه مالک یه تور ماهیگیری بده به صیاد بگه برو با این تور ماهی صید کن و ماهی که صید کردی به نسبت بین ما باشه، یه تور برو تور رو بگیر ببر دریا خال کن ماهی صید کن، هرچی ماهی صید کردی سوم مال تو دو سوم مال من نصف مال تو نصف مال من به امثال این نسبت ها. صاحب جواهر می فرماید این معامله باطل است. چرا؟ می فرماید سه احتمال در این معامله هست و هر سه وجه ندارد. یک، این معاوضه و قرارداد و معامله مضاربه باشه، مثل اینکه صد دینار میده میگه برو کار کن و ربح و بیننا، اینجا هم طور ماهیگیری داده میگه برو کار کن و ربح و بیننا، بشه مضاربه. میفرمان مضاربه نیست، لانتفاع شرطه. انتفاع شرط یعنی چی؟ شرط درهم و دیناره. رأس المال در مضاربه با درهم و دینار باشه، اینجا رأس المال شد تور صیادی، لذا مضاربه نیست، باطله. شرکت نیست عدم الامتزاجه، بگیم شرکت کردن با هم، او یکی عمل این یکی آلت سیر طور ماهیگیری، یه شرکت هم نیست، در شرکت هویتش به امتزاجه، اختلاط. صد تومانی بذاره صد تومان او بذاره، این میشه شرکت، یکی امتزاجی نیست، او که عامل که پولی نمیزش نیست، عامل فقط کار بود، شرکت هم نیست. احتمال سوم صاحب جواهر میفرماد اجاره باشه این عمل، او رو اجیر کرده برو کار کن، هرچی به دست آوردی یه سوم مال تو دو سوم مال من نصف مال تو نصف مال من. می فرمان این اجاره نیست، این اجاره باطله، چون یشترط فی الاجاره معلومیت الاجره، ما در کتاب اجاره خوندیم شرط اجرت معلوم باشه، عمل طرف رو مالک میشی به چه قدر، نمیتونی بگی به یک سوم کاری که انجام دادی، به نصف درآمدی که داشتی. تو را اجیر میکنم برو بستنی بپوش، من به بستنی میدم نصف درآمد مال تو، این اجاره باطل. لذا صاحب جواهر میفرماید این کالا که بوده اینجور متعلق قرار دادی قرار گرفته، قرار داد باطله، نه اجاره نه شرکت نه مضاربه. بله، حالا غیر صلح هم ممکنه، فعلا نمیخوایم خیلی وارد ریزکاری ها بشیم، این رو درستش کنیم. حالا جعاله اگه باشه چطور؟ بالاخره حالا نمیخوایم اشکال به صاحب جواهر کنیم، میخوایم این مسئله خوب روشن بشه که آیا مترتب میکنن بر اینکه مضاربه باید با درهم و دینار باشه، لذا اینجور موارد میگن باطله. فلیس یهیه الا معاملتون باطله، عبارت صاحب جواله میفرماد این هیچی نیست جز معامله باطل. و الان خیلی داریم که از این معامله انجام میشه، ماشین در اختیار، تاکسی در اختیار میخره، در اختیار راننده قرار میدم که برو کار کن، یک سوم مال تو، دو سوم مال من، نصف مال تو، نصف مال من و امثال این. قایق داره، تور صیاد اینا رو آماده میکنه، میده به سه تا صیاد، میگه یه قایق این تور برید کار کنید، قرارداد میبنده، یه سوم مال شما، یه سوم مال من. خب صاحب جواهر میگه اگه مضاربه باشه، این مضاربه فقط باید درهم و دینار باشه، سرمایه در مضاربه، نمیتونه این مورد مضاربه باشه. عرض میکنیم که چهار نکته اینجا خیلی جمله باید مورد بررسی قرار بگیره تا بعد به نتیجه برسیم، ببینیم چه باید گفت، نتیجه این مسئله روشن بشه و وقت معلوم میشه آیا بیت کوین میتونه متعلق مضاربه باشه، رأس المال در مضاربه باشه یا نه. مثلا خیلی پرثمره، در جای دیگه هم خیلی ثمره داره. نکته اول، دلیل کسانی که میگویند مضاربه بر غیر درهم و دینار باطل است چیست؟ یک نکته. نکته دوم، فرض کنید ما در دلیل قائلین به بطلان خدشه کردیم، گفتیم آقایی دلیلتون درست نیست، آیا مسئله تمامه یا بازم مشکله داریم؟ پاسخ اینه، بازم مشکله داریم. دلیل آقایان رو بر بطلان باطل کردیم، ریشه شو زدیم و باید دلیل بر صحت اقامه کنیم. به چه دلیل مضاربه بر درهم و غیر درهم و دینار صحیحه؟ و الا اگر دلیل بر صحت اقامه نکنیم، اصالت الفساد در محافظات، میگه این محافظه باطله، مضاربه کرده رسول مال بیتکوینه، شک داره آیا با این مضاربه اثر حاصل شد یا نه، استصحاب و عدم ترتب اثر، میگه معاوضه باطله. پس بنابراین تنها ابطال دلیل قائلین به اصالت الفساد، دلیل قائلین به بطلان مضاربه کافی نیست. خب اینجا باید نکته سومی اضافه کنیم، آیا دلیل داریم که مضاربه بر غیر درهم و دینار جایز است یا دلیل نداریم؟ اینو باید بررسی. آخرین نکته این که اگر نتوانیم این قرارداد رو به عنوان مضاربه تصحیح کنیم، به هر شکلی به خاطر محذوری نتونستیم مضاربه رو بر غیر درهم و دینار ما تصحیح کنیم، آیا میتوان در پوشش یک قرارداد دیگر، یک عقد دیگه این معاوضه رو تصحیح کرد، این قرارداد رو، یا نمیشه تصحیح؟ اینا چهار نکته ای که مختصر بهش جواب بدیم پاسخ سوال روشن میشه. اما مطلب اول، دلیل قائلین بر بطلان مضاربه بر غیر از درهم و دینار چیست؟ پاسخ این است که تنها دلیل قائلین به بطلان مضاربه با غیر درهم و دینار اجماع است. رو بررسی میکنیم. یکی از موارد این که اجماع تعبدی درش مطرح همین بحث دلیل آقایون اجماع هست. شما عبارت سید صاحب عمرو رو خوندید، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بینهم. بعد سید صاحب غربه فقیه برخاته بعد اضافه میکنه، ول لم یکن علیه دلیل سوا دعوا الاجماع، ولو هیچ دلیل بر این مدعا غیر از ادعای اجماع نیست. ولی معذاره کشون برای خدشه این میکنه در اجماع، بعد میگه فلا یا فکل احتیاط، هیچی نداریم جز اجماع. اگه باش آقا بررسیم شخصیتی مثل آقای بروجردی میفرماد الاقوام علیه مشهور، اقوام اینه که همینی که مشهور میگن که به غیر درهم و دینار مضاربه باطله. اینجا باید بررسی کنیم آیا اجماع در مسئله وجود داره یا وجود نداره، و آیا اجماع تعبدی است یا نه، و متعلق اجماع چیست. خوب دقت کنید، به نظر ما و بعضی دیگه هم نظری منظر و داره بودن آنها نیستیم، عرضمون این است که اینجا در ادعای اجماع یه خلطی واقع شده است. ما دو تا مطلب داریم، در یه مطلب ادعای اجماع شده است سوی قدما که هیچ محصوری نداره، محل خلاف هم نیست. این ادعای اجماع توسط برخی از فقها به اشتباه تفسیر شده و این ادعای اجماع رو آوردن روی یک مسئله خلافی مطرح کرد. بیان مطلب این که قدمای اصحاب میگویند ما اجماع داریم که مضاربه بر درهم و دینار صحیح است. اجماع برای گرد اثباتی پیش کس در این دعوانه همه قبول دارم مضاربه بر درهم و دینار صحیح است بله اجماع. اما یه مسئله نفی داریم که مضاربه بر غیر درهم و دینار صحیح نیست. قدما ادعای اجماع برای مسئله دوم ندارن. دقت کنید، مضاربه بر غیر درهم و دینار صحیح نیست بل اجماعیش که نمیگه از قدما. جمعی از فقها که حالا میگیم بعدن به مرحوم علامه مقدار کلامشون اینجوریست، بعد از علامه مثل محقق ثانی آمدن اجماع بر اثبات رو اجماع بر نفی مطرح کرد. مسئله اجماعی نیست. این که جایز است مضاربه با درهم و دینار این اجماعیه، همه علما میگن من. اما این که مضاربه بر غیر درهم و دینار جایز نیست اینجا بل اجماع ندارم. اینجا از روی قدما ادعای اجماع نشد. وقتی اینی که بررسی کنیم میگیم غیر از اجماع هم دلیل برای معنا نداریم. اصلا اگه دلیل باشه اجماع. لذا باز عبارتهایی رو، بعضی از عبارتها رو خوندیم، دوباره اینجا نگاه بکنید. عبارت شیخ در مبسوط و خلاف هر دو رو ببینید. عبارت شیخ در خلاف لا یجوز القراص الا بالاسمان التي هي الدراهم و الدنانیر. بعد مرحوم شیخ میفرمایند بعضی از اهل سنت قائلن به کل شیء یتمول مضاربه درسته، هرچی مال باشه مضاربه درسته. دلیل ما، دلیل ما که میگیم باید مضاربه با اسمان باشه اونم درهم و دینار، ان محترناه مجمعن على جواز القراص به. اینی که ما گفتیم جایز مضاربه با درهم و دینار مجمعن على الجواز، اجماع داریم که بر درهم و دینار مضاربه درسته. ولیس على جواز ما قالوه دلیل. اونا که میگن به غیر درهم و دینار مضاربه درسته دلیل ندارن. ما که میگیم به درهم و دینار مضاربه درسته دلیل داریم. دلیلمون على جواز ذلك اجماع هست. خب این اجماع بر امر اثباتیه. به واسطه اجماع نیست، اصلا لایجوز هم نیست. میگه دلیلنا این محترناه که باید مضاربه با درهم و دینار باشه فقط مجمعن على جواز القراص به. متعلق اجماع خودشون سریع هم ذکر میکنن این مجمعن علیه هست که جایز است قراص بر درهم و دینار. وی تموم شد دیگه، اجماع اینه. چون دلیل نداری. اونا که میگن به غیر درهم و دینار درست مضاربه دلیل ندارن. ما تو اون نکات گفتیم یک بار ببینیم دلیل چیه، اجماع داریم یا نه. تازه این کافی نیست، ما ریشه اجماع هم زدیم با دلیل اقامه کنیم برای اینکه مضاربه بر غیر درهم و دینار هم درسته. ولی اگه دلیل نداشته باشین اصالت الفساد در معاملات بگه باطل. وقتی سریعنشون مقعد اجماع رو قضیه موجبه و اثباتیه میگه، ما چطور میتونیم بگیم اصلا اصالت الفساد در عقود بیا که دلیل نداشته باشیم؟ شما میتونید در معاملات مشکوکه و بالعقود تمسک کنید؟ شک که در معاملات مکاسب هم خوندیم، ما بعد مکاسب هم هست اصالت الفساد. شما هر معامله شک کردید، اصلا شک دارید عقده یا نه، ترتیب اثر داده شده یا نه، استصحاب عدم ترتیب اثر میگه اصلا عقد نیست، اصلا میگه عقد نیست. حالا دقت کنید عبارت مقصود و جملته ان القراض لا يجوز الا بالاسمان من الدراهم و الدنانير و اما غيرهما فلا يجوز. اینو دقت کنید، قبول دارید؟ مرحوم شیخ طوسی در مقصود میگه غیر از درهم و دینار جایز نیست، بعد میگه و فیه خلاف چطور داره اجماعی؟ فیه خلاف و القراض بالفلوس لا یجوز. حالا نظر خودشه، میگه قراض به غیر درهم و دینار من میگم جایز نیست، اما فیه خلاف اختلاف هم هست، ولی من میگم جایز نیست. من که میگم جایز نیست، قراض به فلوس میگم جایز نیست، قراض به ورق مغشوش جایز نیست، سواء کان الغش اقل او اکثر و فیه خلاف. باز در این هم خلافه. اگه در خلاف بود چرا؟ نکتتون درسته. اگه در خلاف بود فیه خلاف بود، من نگاه همونی بود که نگاه فقط به اهل سنته، اما این در مبسوطه نه در خلاف. ابن براج آیا مزاربه بر متاع جایزه یا نه؟ پشم بده بگه به باقی جامعه بفروش، سودش بین من و تو مشترک، یه سبون دو سبون، نیست نیست. الجواب لا یکون ذلک مزاربتون صحیحه، این مزاربه مزاربه درستی نیست. لأن المزاربه لا یکون الا بالاسمان التي هي الدنانير و الدراهم و انما قلنا هذا. ما یه حرف رو میزنیم که این مزاربه درست نیست، مزاربه باید با درهم و دینار باشه. لأنه لا خلاف فی ان ما ذکرناه مزاربه صحیحه، اختلافی نیست که مزاربه بر درهم و دینار مزاربه صحیحه، بله اجماع داریم مزاربه بر درهم و دینار مزاربه صحیحه. و لیس کذالک ما یخالفه، اما غیر از این مسئله مزاربه بر غیر درهم و دینار اجماعی نیست، اینجوری نیست، اجماع برش نداریم. غنیه النسوح و من شرط صحت ذالک ان یکون رأس المال فیه دراهم او دنانیر معلومه مسلمه الى العامل ولا یجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش لانه لا خلاف فی جواز القراض مع اصول ما ذکرنا. اختلافی نیست اگه این شرایطی که ما گفتیم تمام باشه مزاربه درسته، یعنی اگه درهم و دینار باشه اجماع داریم مزاربه درسته. ولیس علی صحته اذا لم یحصل دلیل. ببینید دقت کنید، تمسک به اجماع در نفی نمی کنن، میگن در موردی که درهم و دینار باشه اجماع داریم مزاربه درسته، آنجا که درهم و دینار نباشه دلیل نداریم بر جواز مزاربه. اگه خوب دقت کنید تمسک به اجماع اینجا جاش بود، یعنی اگر میخواست صاحب قنیه تمسکی به اجماع کنه میگفت در غیر درهم و دینار اجماع بر خلاف داریم، میگه نه در غیر درهم و دینار دلیل بر صحت نداریم. پس دقت کنید در کلمات قدما اجماع بر امر اثباتیه نه بر امر نفی، لذا در این امر نفی دنبال دلیل بگردیم. اگه دلیل و صحت مزاربه داشتیم مزاربه درسته، دلیل نداشتیم مزاربه درست نیست. لعدم دلیل نه به خاطر اجماع،
یک کلامی رو از علامه اشاره میکنیم که تقریبا مهم اینه که جنبه نفی هم ادعای اجماع شده برش، اونم توضیح میدیم. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوستان توجه داشته باشن بعضی اشتهاد و تقریب رو ما دیدیم، یک دو جلسه دیگه بیشتر نیست مطالعه کردم، بدیم ما تا خلاصه ما سبب رو بگیم دوباره وارد بشیم. این دو جلسه بعد از درس تعطیل میشه که روز چهارشنبه دیگه ما اصول اشتهاد تقلید رو نمیخونیم دیگه، اصول این دو جلسه چهارشنبه ها تعطیل، ولی بعض استصحاب رو ادامه میدیم ان شاء الله و حیاتی باشه در روزهای دیگه. سلام علیکم شیطان. بله بله سوالتون سوال دقیقیه، نهایت لون بارز این سوال تو بحث بانک هاست. تو بانک ها این سوال خیلی جدیه که آیا محروم بانک، این شیوه بانکداری امروز که حالا به نظر شما متخذ از نظام سرمایه داریه، الان فیل جمله نظام های دیگه هم پذیرفتنش، آیا خود این سیستم پذیرفتنیه یا نه؟ این با تو بحث بانک ها مطرح بشه. این بحث یک اختراع در حقیقت، این یک اختراعی غیر از بانکی که بگیم یک نظام سرمایه داری به دنبالشه. اتفاقا در مقدمات بیتکوین که بحث کردیم، طراحان بیت کوین برای فرار از بعضی از محظوراتی که اون نظام‌های سرمایه‌داری برشون ایجاد کرده به دنبال بیت کوین بودن. تو بحث بانک‌ها بله، یعنی اگر بحث بانکداری اسلامی باشه بحث خیلی جدیه.
حسن این فرق خواست از تو بحث رقابت تدیر انتصاد رو یه پاکه بحثی که واقعا مثلا از انتصاد بررسی بشه.
تو عرض کردم تو بحث بانکداری به جد باید این بحث مطرح بشه. ببینید یک قطعاً هم مطرح بشه هم تغییر و تحول داده بشه. یعنی الان واقعا مشکل اساسی که ما در نظام اسلامی بعد از انقلاب در بحث بانک ها داریم اینه که هویت بانک هایش تغییری نکرده است و با این هویت موجود اساس بانکداری و ربوی بودنه. لذا میبینید همه متاسفانه همه تلاشهایی که از سوی متشرعین شده است من المتفقهه و غیر متفقهه بر این است که همون نظام را بر اساس عقود اسلامی مطرح کرده. یعنی مشکل حل نشده، سود میگیره، سود 30% و 40% میگیره، خسارت دیرکرد هم میگیره، فقط یک کلاه شرعی درست کرده، این مشروعش کرده. یعنی میگی آقا مگه ربا نیست؟ اعلام کردن 400 میلیون وام مسکن میدیم 1,100,000,000 میگیریم، مگه این ربا نیست؟ نه، عقود اسلامی، در پوشش عقود اسلامی، خسارت دیرکه روی همه فریاد زدن مراجع. آقایی دیم که خود درستش کردیم، این درستش کردیم، یعنی هویت همان است. ما آمدیم نکناشن این روش گذاشتیم که آقا حالا این بحث جدیه تو بحث بانکداری باید من برمشون.